أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سوم این است که وجود خیر محض است. در این فصل سه مسئله است. یکی این که وجود خیر است و عکس نقیضش هم این است که ما لیس به خیرن و لیس به وجود، یعنی عدم شر است، که این مسئله اولاست. ان الوجود خیر و ما لیس به خیرن و لیس به وجود. این عکس نقیض از دو راه ثابت می شود. یکی چون اصل قضیه که صادق شد لازمه ذاتی هر قضیه صدق عکس نقیض اوست، دوم هم از راه تحلیل معنای شر، همونطوری که با برهان می توان ثابت کرد ان الوجود خیرون و می شود ثابت کرد ان الخیر وجودون، می شود با تحلیل عقلی هم ثابت کرد که ان العدم شرون و ان الشر عدمون. این مسئله اولا. مسئله ثانیه این است که این خیر، خیر اعتباری و ارزشی نیست. گرچه وجود عناوین اعتباری را هم شامل می شود و خیرهای ارزشی هم زیر پوشش مطلق خیر قرار می گیرد، ولی منظور از این خیر، خیر حقیقی است، یعنی کمال واقعی و تکوینی. قهرن چون خیر از اوصاف وجود است و وجود یک امر بسیط است، پس خیر جزء وجود نیست بلکه در متن وجود است، و چون وجود حقیقت مشکک است پس خیر هم حقیقت ذو مراتب است، خیر اعلا و خیر متوسط و خیر نازل داریم، چون که وجود اعلا، وجود متوسط و وجود نازل داریم. این هم مسئله دوم. مسئله سوم این است که اگر وجود خیر است و عدم شر، چگونه شر در قضا و قدر راه پیدا میکند؟ راه نفوذ شر در جهان چیست؟ با اینکه وجود خیر است و مبدا خیر محض است و کاری که از خیر محض نشأت میگیرد خیر است. این دو مسئله از مسائل سگانه که در این فصل است. اون دو مسئلهش، یعنی وجود خیر است و خیر هم مقوله به تشکیک است مثل وجود، جزء مباحث امور عامه فلسفه است. اما مسئله سوم که کیفیت دخول شر در قضای الهی است، جزء الهیات بالمعنی الاخص است، یعنی در بحث فیض واجب مطرح می شود، اونجا که سخن از قضا و قدر است. لذا در امور عامه این دو مسئله خیلی مختصر تر شد که وجود خیر است و خیر مقوله به تشکیک است و وجود هم مقوله به تشکیک است، پس خیر مقوله به تشکیک است. مهمترین مسئله‌ای که به خیر و شر برمی‌گردد همان است که به قضا و قدر الهی رابطه دارد، که چگونه شر در عالم یافت شده است. لذا بحث مفصلی در جلد 7 اسفار در همین مباحث خیر و شر هست، شاید در حدود 15 مسئله عمیق یا بیشتر در باره خیر و شر مطرح شده باشد. اونجاست که سخن ارسطویی ها و افلاطونی ها مطرح است و امثال ذلک. لذا مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در امور عامه به عنوان اینکه وجود خیر است، از اوی به عنوان یکی از ادله اصالت وجود استفاده کردن، در حد لعنه منبع و کل شرفی، در همین حد در بحث اصالت وجود. و اما بحث مبسوط مسئله خیر و شر را در الهیات بالمعنی الاخص ذکر کردن. و شر رو اعدامون فکن قد زل من قال به یزدان سبس و محرمن، اونجا در رد شبه سنویه که قائل شدن به یزدان و اهرمن، اونجا مسئله خیر و شر را تا حدودی مطرح کردن. مسئله بعدی آن است که هر بحثی اگر نظری باشد یک سلسله مبادی دارد، حالا یا مبادی تصوری یا مبادی تصدیقی. مسئله خیر و شر یک سلسله مبادی تصوری هم دارد، چون که یک سلسله مبادی تصدیقی دارد. بیان معنای خیر و معنای شر این جزء مبادی تصوری است. نظیر این که مسئله این که وجود اصیل است و ماهیت اعتباری، اصالت یعنی چه، اعتباریت یعنی چه، نجز مبادی تصوریه بحث است که باید بیان بشود. لذا قبل از ورود در مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، میان اصالت رو معنا میکنن، اعتباریت رو معنا میکنن تا حدود بحث مشخص بشود. اینجا هم خیر را معنا میکنن و شر را معنا میکنن، بعد وارد بحث میشود. مطلب بعدی آن است که بین خیر و شر از یک طرف و نفع و ضرر از طرف دیگر فرق است. خیر و شر به لحاظ مقصد و هدف است، نفع و ضرر به لحاظ طریق و وسیله. اگر چیزی مقصد خوبی بود که هر شیئی او را طلب می کند، این خیر است. و اگر چیزی پایان بدی بود و هر شیئی از او گریزان است، این شر است. که خیر و شر مال هدف است و غایت به منتها، ولی نفع و ضرر مال طریق است و وسیله. هر چیزی که کمک می کند تا این متحرک و این قاصد به اون مقصد خود برسد، میگن اون نافع است. و هر چیزی که رهزن است، نمی گذارد این متحرک به اون مقصد برسد، میگوین ضار است. پس نفع و ضرر به لحاظ طریق است، خیر و شر به لحاظ هدف. اینها مسئله فلسفی نیست و تصدیق هم نیست، جز مبادی تصوری است که وقتی ما میگوییم الوجود خیرون، باید بدونیم که خیر یعنی چه. خیر ماهیت نیست، مفهوم است. مفهومش هم پیش همه ما روشن هست، منتها یک تذکر و تنبه لازم دارد که ما در بین معلومات ذهنیمون که به اونها علم داریم و برای ما حل شده است، به همون اون چیزی که حل شد توجه بکنیم، از او غفلت نکنیم. فایده تذکر این است. یعنی همین مطلبی را که شما میدانید و در ذهن شما آرمیده است، فعلا همون را از ذهنتون، از اون زوایای ذهنتون بیرون بکشید، در معرض دیدتون قرار بدید، برای اینکه ما با او کار داریم. این فایده تنبیه است، فایده تذکر است. با این مبادی تصوری حالا وارد اصل بحث می شوم. می فرمان به اینکه خیر یعنی چیزی که هر متحرکی، حالا یا متحرک بل اراده است مثل انسان، یا متحرک بل میل است مثل حیوان، یا متحرک به طبع غریزه است مثل گیاهان، یا به طبع است مثل جمادات و مانند آن، او را طلب می کند. یک درخت می کوشد که رشد بکند، به حدی برسد که بارور بشود. یک رگه های خاص خاک در دل کوه می کوشند حالا تا لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. هر خاکی بالاخره به طرف کمال خاص خود می رود. در انسانات هم، انسان ها هم همین طور است. و این خیر یعنی اون چیزی که مطلوب متحرک است، حالا یا مطلوب ارادی در انسان، یا مطلوب بالمیل در حیوان، یا مطلوب بالغریزه در گیاهان، یا مطلوب به طبع در جمادات. پیداست که ماهیت منحیس و هیه هیه یه همچه سمتی ندارد که مطلوب باشد. مثلا اگر رگه های خاص کوه می کوشن که عقیق بشوند، ماهیت عقیق منحیس و هیه هیه مطلوب این رگه های خاک نیست، اون ماهیتی که سهمی از واقعیت داشته باشد. پس تا ماهیت سهمی از واقعیت و هستی پیدا نکند مطلوب نخواهد شد. در حقیقت اون هستی ماهیت است که مطلوب است، نه خود ماهیت منحیس و هیه هیه. پس هر سالکی که هدفی را تعقیب میکند به سراغ هستی چیزی میرود، نه ماهیت به چیستی اشیا. پس خیر به ماهیت بر نمیگردد بلکه به وجود ماهیت بر میگردد. و هر جا شر هست، شرم یه مفهوم است، ماهیت که نیست، یک مفهومی است برای همه ما روشن. منتها چیزهایی که روشن هست و برای ما تحصیلش لازم نیست خیلی است. ما خیلی از چیزها علم داریم که اینها جزء بدیهیات ذهن ما هستن. وقتی که بحث در یک امری به میان آمد، تذکر میدن که اون چه که در ذهن شماست و بدیهی است و فعلا در زاویه ذهن شماست، اون رو جلوتر بگشید چون ما با او کار داریم. معنی شر هم همینطور است. شر را که بررسی میکنن معناش این نیست که دارن تعریف حدی یا تعریف رسمی میکنن. شر میخوان با یه سلسله تذکر همون معنایی که پیش همه ما روشن است اون را در جلوی دید ذهن قرار بدن. شر هر جا که اطلاق میشود و گفته میشود یا به لیسه تامه برمیگردد یا به لیسه ناقص، یعنی از دست دادن یه واقعی یک چیزی یا از دست دادن کمال یک چیزی. اگر یک شیئی کمال خود را از دست ندهد، آسیبی نمیبیند، شری به او نمیرسد. هر جا کلمه شر، این مفهوم شر مطرح است، در اونجا یا عدم ذات است یا عدم وصف ذات. اگر گفتیم عقرب و مار شرن، یعنی چه؟ یعنی خود عقرب شر است؟ نه، برای اینکه عقرب یه حیوانی است مانند سایر حیوانات، همونطوری که توتی و بلبل یه زندگی دارن، یه تغذیه دارن، یه ازدواجی دارن، یه زاد و ولدی دارن و یه رفاهی دارن، مار و عقرب هم این چنینه. پس مار و عقرب برای خود شر نیستن، همونطوری که توتی و بلبل برای خود شر نیستن. نظمی هم در زندگی اینهاست، همونطوری که نظمی در زندگی توتی و بلبل هست. اگر گفتیم مار شر است، برای آن است که یک رهگذری را نیش میزنند و اون رهگذر یا میمیرد یا بیمار میشود. اونجا که مرد میشه لیسه تامه، اصل حیات را از دست میده. اونجا که نمرد ولی بیمار شد میشه لیسه ناقصه، یعنی کمال ذات را از دست میده. اگر در تمام مدت عمر مار و عقرب کسی رو نیش نمیزدن، مثل توتی و بلبل بودن و هیچ شردی هم از اینا انتظار نمیشد. پس هیچ ممکن نیست جایی کلمه شر به کار برود مگر اینکه عند تحقیق و عند تحلیل یا لیسه تامس یا لیسه ناقصه، یعنی یا عدم ذات است یا عدم کمال ذات. اگر سیل هم مثل شبنم بود یا مانند باران عادی بود که هیچ جایی را ویران نمی کرد، نه کسی را از بین می برد، نه به درخت کسی آسیب می رسوند، نه مال کسی را از بین می برد، نه جان کسی را، نه لیسه تامه‌ای به همراهش بود، نه لیسه ناقصه، خب سیل هم مثل شبنم و باران فقط خیر بود. زلزله هم این چنین است، اگر جای را ویران نمی کرد و کسی را نمی کشت، زلزله که بد نبود. در همه موارد اونجا که سخن از شر است، وقتی تحلیل می کنیم می بینیم یا لیسه تامه است یا لیسه ناقصه، یعنی عدم است که شر است. شر حقیقی اون عدم است. وگرنه زلزله یک زلزله یک نظم طبیعی است در این زمین که بر اساس اون نظم طبیعی و علمی گاهی زمین می جنبد. سیلم این چنین است. اگر چون چه این باران تندی که آمده یه سیل بندی می زدن هیچ مشکلی نبود، و اگر به جای دیگر می رفت فقط در مزارع بیابون ها می رفت و سدها را پر می کرد، عین رحمت و برکت بود. از این که می آید شخصی را از بین می برد یا شخصی را بیمار می کند یا ماری را از بین می برد می شود شر. بنابراین هیچ ممکن نیست جای خیر باشد و کانه تامه یا ناقصه نباشد، حتما به وجود برمی گردد. و ممکن نیست جای شر باشد و لیسه تامه یا لیسه ناقصه نباشد. نه، مرگ از اون جهت که مرگ از شر نیست، مرگ یک انتقال از دنیا به آخرت است و عده‌ای هم به انتظار او به سر میبرند. مرگ شر نیست، منتها مرگ دو چهره دارد، چون انتقال اصولا دو چهره دارد، انتقال از دنیا به آخرت، هجرت از دنیا به آخرت یک ولادتی است نسبت به برزخ. از اون جهت که این شخص وارد برزخ می شود یه امر وجودی است که خیر است. اما از اون جهت که دنیا را ترک می کند، این رهایی و ترک و این خلایی که پدید می آید این امر عدمی است. اون هم گاهی برای یک عده شر تلقی می شود و برای عده خیر. اگر هم شر است، اون جنبه خلع و فقدان اوست، نه جنبه ورودش در عالم برزخ. قتل اگر چون چه شر است، نه برای اینکه خود قتل به معنی و قتل فی نفسه شر است، گاهی قتل است که خیر است، ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الباب، خیر است. و آثار او که زوال حیات است برای دیگری، او شر خواهد بود، اونم برای او اگر نسبت به خود او بررسی کنیم. قهرن هیچ ممکن نیست ما جایی شر داشته باشیم مگر اینکه مصداق حقیقی این شر یا لیسه تامس یا لیسه ناقصه. و هیچ ممکن نیست خیر داشته باشیم مگر اینکه مصداق حقیقی خیر یا کانه تامس یا کانه ناقصه. و انشاءالله در بحث الهیات مراجعه می فرمایید. این که مرحوم سبزوار رضوان الله علیه و امثال ایشون آمدن فرمودن مشکل پیدایش شر در قضا و قدر الهی را افلاطونی ها به یک سبک حل کردن و ارسطویی ها به سبک دیگر حل کردن. افلاطونی ها گفتن شر عدم است، مبدع نمی خواهد. ارسطویی ها گفتن به اینکه اشیا پنج قسمند، یا خیر محضن یا شر محضن، یا خیرشون غالب است یا شرشون غالب است، یا خیر و شرشون متساوی است، و اون چه در جهان وجود دارد خیر محض است و خیر غالب. این خیر غالب را شر قلیل همراهی می کند، و اگر خداوند برای اون شر قلیل این خیر کثیر را ترک بکند، ترک خیر کثیر برای شر قلیل شر قلیل کثیر است. بنابراین ارسطویی ها سبک دیگر جواب دادن، افلاطونی ها سبک دیگر. این ظاهرا ناتمام است، برای اینکه بحث جناب افلاطون ارسطو در دو مقام است. یکی این که شر خیر و شر امر وجودی است یا نه، اونجا افلاطونی ها بیان دارن که شر امر عدمی است. این یک فصل. فصل دیگر بحث این است که این شری که عدمی است، منشأ پیدایشش بعضی از امور وجودیه هستن. مثلا سیل است که مایه زوال حیات یا زوال سلامت است. مار و عقرب است که منشأ زوال حیات یا زوال سلامتند. این اعدام از یک سلسله وجودات نشأت میگیرند. خدا چرا اون وجودها را افاضه کرده است؟ اینجاست که در این فصل دوم سخن ارسطویی ها مطرح است که اون امور وجودی که منشأ پیدایش شرورن، خیرشون غالب بر شر است، و ترک خیر کثیر برای شر قلیل شر کثیر است. غرض آن است که این طور نیست که محل بحث یک جا باشد، افلاطون یه جور جواب داده باشد، ارسطو جور دیگر جواب داده باشد که از منظومه و امثال منظومه برمیاد، بلکه محل بحث دو جاست، در هر جایی هم یک بزرگواری اظهار نظر کرده است. به هر تقدیر هیچ ممکن نیست ما جایی کلمه مفهوم شر را انتظار بکنیم مگر اینکه مصداق به ذات او عدم تامس لیسه تامس یا لیسه نامس. اصل مسئله را مرحوم ابن سینا برهان قامه کرد، بعد جناب شیخ اشراق مبسوطا در شرح ابن اشراق بیان کرد، بعد هم البته در الهیات اسفار آمده است و فهرستش و بحث کوتاهش در امور عامه اسفار آمده است. زلزله به ماه و امر زلزله طبیعی است، یه نظم است، یه سلسله امور وجودی است. اگر آثار و حرکاتی نداشت شر نبود. بله مفهوم نه. مفهوم رو البته انسان که اندیشه دارد میفهمد، ولی چه انسان باشد چه انسان نباشد، خیر یعنی چیزی که متحرک او را طلب میکند، شر چیزی که متحرک از او گریزان است. فرشته ها خیر دارند، گیاهان خیر دارند، جمادات خیر دارند، حیوانات خیر دارند. خب عمد این فصل اول است، یعنی هیچ ممکن نیست ما در جایی شر داشته باشیم مگر اینکه منشأ انتزاع ذاتی این مفهوم لیسه تامه یا لیسه ناقصه است. هرگز ما از امر وجودی شر انتزاع نمی کنیم. یعنی مثلا مار و عقرب از اون جهت که یک حیوانی هستند، زاد و ولدی دارن، تغذیه دارن، نکاحی دارن، برای خودشون علت و معلول یعنی لذتی دارن، هیچ شر نیستن. همون طوری که ما از توتی و بلبل مفهوم شر انتزاع نمی کنیم، از ما رو اغلب هم میچنیم. این یه موجوداتی هم برای خودشون خیره. اما وقتی نسبت به بعضی از آثارشون بررسی میکنیم، میبینیم پیامد اینها یا لیسه تامس یا لیسه ناقصه به مانند آن، ما از اون لیسه تامه به عنوان زوال حیات یا از اون لیسه ناقصه به عنوان زوال سلامت شر انتزاع میکنیم. هر جا هم که خیر است این چنین است. اگر یک هستی به یک شیء نرسد خیر نخواهد بود برای او. پس خیر امر وجودی است. عیب ندارد. اون عسى ان تحب شيئا وهو شر لكم و عسى ان تكره شيئا وهو خير لكم. اینا یه عناوین اعتباری است به لحاظ اون آثاری که هست. انسان یک چیزی را طلب میکند که اون چیزی امر وجودی است ولی آثار بدی دارد، مثل کودکی که با مار بخواد بازی کند. خیلی از ماها درباره بسیار از حوادث مثل هم اون کودکی هستیم که با مار خوش رنگ بازی میکنیم، چون ما نه از گذشته این حادثه با خبریم، نه از آینده این حادثه با خبریم، نه از کیفیت برخورد خودمون با این حادثه مستحضریم. لذا این است که عاقل میکوشد که خود را با قضا و قدر الهی تطبیق بدهد و در دعاها میکوشد که از خدا خیر بخواهد. با حوادث نمی شود بازی کرد. بله دیگر نه اون شی چون آثار عدمی دارد شر است، وگرنه ممکن نیست که مثلا این مال یا این فرزند شر باشد. این مال از این جهت که سعادت انسان را از بین می برد یا فرزند از این جهت که سعادت انسان را از بین می برد می شود شر، وگرنه همین مال به دست خیر که بیفتد نعم المال صالح للرجل صالح. همین فرزند اگر درست تربیت بشود الولد و صالح که ید اول ابوی خیر و رحمت است. نه نیش زدن برای او خیر است چون لذت میبرد. اینجا چون بحث لغت که نیست که ما بگیم مجاز است یا حقیقت است، بحث عقل است. ما در تحلیل عقلی کاری به بنای عرف نداریم، ما از غریزه عرف استفاده میکنیم نه از عرفیت عرف. اون چرا که در نهان عرف است همون را انسان بیرون میکشد، بعد محاورات او را به علوم ادبی واگذار میکند. هر کسی معنی شر را به خوبی میداند، میگیم حالا اگر این مار یا این عقرب این نیشش رو به یک سنگ میزد بازم شر بود؟ نه. اگر این نیش اثر نمی کرد بازم شر بود؟ نه. نیش برای خود او خیر است، چون سلاح دفاعی اوست، برای او خیر است. هر کسی موجودی بالاخره مسلح است به سلاح دفاعی، از شیر حمله خوش بود و از غزال رم، این وسیله دفاعی اوست. حالا وقتی دارد دفاع می کند اون شخص مصدوم می شود، حالا یا می میرد یا مریض می شود. اون زوال حیات یا زوال سلامت شر است، وگرنه خود نیش زدن جریان دفاعی است نظیر حمله شیر. بنابراین هیچ ممکن نیست در هیچ جایی ما مفهوم شر را انتزاع بکنیم، مگر اینکه اون منشأ انتزاع حقیقی این مفهوم یا لیسه تامس یا لیسه ناقصه. این خلاصه بحث در مسئله اولا. بسیار خوب. خب پس بنابراین خود اینها فی نفسه خیرن، نسبت با معاللشون خیرن، نسبت به عللشون خیرن. میان به سراغ اون آثار. اون چه که شر است زوال ذات یا زوال سلامت است. حالا در مسئله قضا و قدر مطرح می شود چیزی که پیامد شر دارد باعث زوال ذات یا زوال وصف ذات است، چرا در قضای الهی راه پیدا کرده است؟ اینکه بحث معرفت شناسی نیست. معرفت شناسی آن است که درباره علوم بحث میکنه، این درباره متن واقع بحث میکنه. این معرفت درجه اول است. معرفت شناسی در صفحه سوم نشسته است. صفحه اول صفحه واقعیت های اشیاست، یعنی خدا و جهان و عالم و آدم. این صفحه اول از صفحه واقعیت. صفحه دوم صفحه علوم است که علما نشستن که نه درباره خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، گیاه شناسی بحث میکنند. علوم این صفحه اولی ها علوم درجه اول است. در صف سوم معرفت شناسان نشستن که معرفت شناسان درباره هویت جمعی این علوم میاندیشند که چرا در فلسفه این رأی پیدا شده است، چرا در فیزیک این نظریه پیدا شده است. او کاری با واقعیت اشیا ندارد، او درباره پیدایش هویت جمعی علوم سخن میگوید. پشت این صف سوم صفحه چهارمی هم هست که این معرفت شناسی معرفت شناسان را کاملا زیر پوشش دارن که این معرفت شناس با چه دیدی روی کرسی داوری نشسته است. الان ما در صفحه دومیم، یعنی داریم درباره خدا و عالم و آدم سخن میگوییم که میشه بحث فلسفی محض، کار معرفت شناسی نداره. خب پس بسیار خوب گاهی هم همین ها هستند که منشأ خیرم خواهند بود، همین ها هستند که منشأ خیرم خواهند بود. اما اون چه که خیر هست کار این خیر است، مثل اینکه اشداء علی الکفار بودن خیر است. یه وقت ضربت و علیین می شود افضل من عبادت الثقلین، مرگ عمرو ابن عبدود بلکه ضرب علی سلام الله علیه، یعنی این کار خیر است نه اون زوال خیر است، این جهاد خیر است، وگرنه اون زوال به ما انه زوال خیر نیست. گاهی اون زوال را خیر میگوین بلعرز، چه اینکه گاهی وجود را شر میگوین بلعرز. اگر ما گفتیم مار شر است، این مجاز مجاز عقلی است نه مجاز لغوی، یعنی این کلمه مار در معنای خود به کار رفت، کلمه شر در معنای خود به کار رفت، اسناد شر به مار شده مجاز که در اینجا ادبیات راه ندارد، کار عقل و فلسفه است. ادبیات فقط باید در قلمرو مجاز لغوی و حقیقت لغوی بحث بکند، بگوید که این کلمه به این معناست، استعمال این کلمه در فلونجا درست است یا درست نیست، مجاز است یا حقیقت است. اما آیا حمل این محمول بر این موضوع، اسناد این محمول به این موضوع حقیقت است یا نه، این کار حکیم است نه کار ادیب. در ادبیات فقط همین مقدار میگویند مجاز دو قسم است، مجاز لغوی، مجاز عقلی. اما کجا مجاز عقلی است، این دیگه در عهده ادبیات نیست، این به استدلال عقلی وابسته است. یک نمونه ای او ذکر می کند که اگر گفتیم انبت الله البغل میشه مجاز حقیقت لغوی عقلی، و اگر گفتیم انبت الربیع البغل میشه مجاز عقلی. یک نمونه ذکر می کند، اما از اون جهت که موحد است نمونه ذکر کرد، نه از اون جهت که معانی و بیان بلد است، چون این کار کار معانی و بیان نیست. یعنی تمام این 16 شعبه ادبیات از این بحث به دورن، کجا مجاز عقلی است کجا حقیقت عقلی. این فقط بعده فلسفه است که ثابت بکند این محمول مال این موضوع هست یا این محمول مال این موضوع نیست. فلسفه میگوید اگر گفتید مار شر است، مجاز عقلی است، یعنی موضوع در معنای خود، محمول در معنای خود به کار رفت، ولی اسناد این محمول به این موضوع مجاز است. اما اگر گفتید زوال حیات شر است یا زوال سلامت شر است، که یکی لیس تام است و دیگری لیس ناقصه، این حقیقت عقلی است. چون که از اون طرف اگر گفتید مار شر است یا عقرب شر است، مجاز است. اگرم گفتید مرگ عمرو ابن عبدود خیر است، مرگ طاغی خیر است، این هم مجاز است، چون زوال به ما انه زوال خیر نخواهد بود. عمده آن این مسئله اولاست، یعنی به صورت یک بیان و رشد باید روشن بشود که هر جا مفهوم خیر انتظام بشود، او یا کانه تامس یا کانه ناقص، و هر جا مفهوم شر انتظام بشود، یا لیسه تامس یا لیسه ناقص. با این دید اونگاه مسئله سنویت و امثال ذلک رخت بر می بندد، و با این دید هم مسئله رضای به قضای الهی روشن می شود. بله، این خیر بله، عدم به ما هو عدم خیر نخواهد بود، برای اینکه هیچ موجودی زوال او برای او خیر نیست، و هیچ موجودی زوال کمال او برای او خیر نیست. یعنی اگر عدم باشد، یا باید عدم لیسه تامه باشد یا لیسه ناقصه، هیچ موجودی نبودش بهتر از بود او نیست. این که می فرماید عدمش به ز وجود، یعنی نسبت به جامعه و مانند آن، وگرنه عدم هیچ کسی بهتر از وجود او برای خود او نیست. عدم کمال هیچ موجودی بهتر از وجود اون کمال برای اون موجود نیست. به کل نظام می‌سنجیم. خب پس خیر معناش معلوم، شر هم معناش معلوم، اینا جزء مبادی تصوری بحث است، مسئله قضیه و تصدیق نیست و نظری هم نیست. خیر یعنی چیزی که یختاره و سالک و المتحرک اما بالاراده اما بالمیل اما بالغریزه اما بالطبع. خیر یعنی این. شر مقابل اوست. شر چیزیست که هر موجودی از او گریزان است و برحذر. بله یطلب المتحرک، این میخواد لذت ببرد، دفاع بکند. لذا اگر متحرک این کار رو انجام بدهد، همون طوره که شیر با حمله کردن موفق میشود و لذت میبرد، لذت پیروزی، این هم بار نیش زدن لذت میبرد. همون طوری که از زنبور عسل در شیرینی دادن لذت میبرد، در دفاع از خود و نیش زدن هم لذت میبرد. یطلبه و یتحرک الیه. منتها اون مصدوم است که آسیب دیده است، حالا یا سلامتش از دست داد یا اصل حیاتش را. وگرنه همون طوری که یک مجاهد با دفاع کردن از دین خود لذت میبرد، یک موجودم که مسلح به سلاح دفاعی است با دفاع خود لذت میبرد. چرا؟ هر لذتی برای همون موجود کمال است و خیر، منتها پیامدی دارد. پیامد او مثلا اگر کسی بر اساس قوه غضبی و درندگی حرکت کرد و یک بیگناهی را کشت، این خوی درندگی او مثل خوی سبوعیتی که در او هست مثل گرگ لذت میبرد، برای خودش کمال است. یک گرگ کمال او در این است که درنده بشود، اما زوال حیات اون گوسفند یا اون انسان اون شر است، نه این کار. این کار را اگر میگن شر، شر بالعرض است نه شر بالذات. این وصف وجودی برای این موجود کمال است و خیر. حالا در بحث قضا و قدر باید بررسی بشود که آیا نظام اینها را میخواهد یا نه، آیا آثار وجودی اینها بیشتر است یا آثار عدمی اینها. اینجاست که اون اقسام چندگانه ارسطو و مانند اون مطرح است. اون چه که این فصل رسالت او را به عهده دارد این است که ما خیر و شر را که دو تا مفهومن و جزء مبادی تصوری این بحثن باید بررسی بکنیم. با تحلیل عقلی مستحیل است که یک جا خیر باشد، این معنا را به ذات از او انتظار بکنیم ولی او عدم باشد، و همچنین مستحیل است یک جا شر باشد، ما این مفهوم را از او به ذات انتظار بکنیم و امر وجودی باشد. شر حتما منشأ انتظارش عدم است و عدمی، خیر منشأ انتظارش حتما وجود است و وجودی. این خلاصه سخن در مسئله اولا. بله؟ عمل شیطان برای خودش کمال است دیگر. اون اغوا و اذلالی که نسبت به دیگران روا می‌دارد، خود جهنم برای جهنم کمال است. اون رنج و عذابی که برای دیگران به همراه دارد اون شر است. اگر شیطان همون عالم قبلی را می داشت و کسی را از سعادت محروم نمی کرد که شری نبود. تمام تلاش این شیطان شیطنت اوست. این شیطنت مایه لذت اوست و خیلی هم از او لذت می برد. اونجا که کسی را از سعادت می اندازد، او را محروم از سعادت می کند، این حرمان شر است. هیچ ممکن نیست که ما این مفهوم شر را بتوانیم از یک امر وجودی بمانه و وجودی انتزاع بکنیم. حتما منشأ انتزاع به ذات این مفهوم باید عدم باشد. این خلاصه سخن در مسئله اولا. الحمدلله.